روحیه بالا، انگیزه بالا، نمیتونستن در جبهه حضور داشته باشن. مادران ما علاوه بر اینکه فرزندانشون رو راهی جبهه کردند و برای دفاع از آرمانهای کشورمون تقدیم کردند، همین مادران و همین زنان در پشت خطوط جنگی هم باز مراقب رزمندگان بودن و نقش مادریشون رو اونجوری هم ایفا میکردن. ما در مملکتی داریم زندگی میکنیم که بیشترین اشعار ما، غزلهای ما، ترانه‌های ما در تلیعش نام مادره، در قسمت‌های طلایی و درخشان هر کار هنرمندانه ای ما میبینیم که ابتدا سوژه و موضوع مادر هست و این جهانیه ها. این حس خیلی هم حس محترم و خوبیه. اما برگردیم به موضوع خودمون، متناسب با موضوع تصمیم گیری هایی که باید برای نهاد خانواده اتفاق بیفته و مادران همطور که گفتیم هم محور هستن، اصلی تری عنصر هستن، یک جامعه رو میتونن به سعادت برسونن و همین مادران اگر که خوب تربیت نشده باشن یا خوب بلد نباشن ممکنه همون جامعه رو به فلاکت برسونن. سرکار خانم دکتر زهره آشتیانی، دبیر متهم فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی، راجع به اهم اقداماتشون صحبت کردن و من یک سوال تو ذهنم هست از طرف شنوندگان این رو میپرسم. خانم دکتر آشتیانی، آیا شما صرفا همطور که گفتید مقام مشورتی هستین؟ آیا ضمانت اجرایی، پیگیری یا تیمی وجود دارن که این طرح‌ها و این نتیجه تحقیقات شما یا الزاماتی که شما و کارشناسانتون تشخیص میدید که آقا همین الان وقتشه، یعنی الان اگر این اتفاق نیفته بنیان خانواده در معرض خطر و متلاشی شدن هست، آیا تیمی دارید که این پروژه رو همجور داغ داغ برسونه به دست نهادهای اجرایی؟
قطعا همینطور هست. ما درسته که اونجا مقام مشورتی میشیم، ولی خب اعضای فراکسیون هر کدومشون در واقع نمایندگان مجلس هستن.
بله.
که از این اختیار برخوردارن که یک موضوعی رو بخوام به صورت مستقیم نظارت کنم و گزارش بگیرم. بنابراین ما خیلی هم موضوعاتی بوده که احساس کردیم، مثلا تو حوزه آسیب‌های اجتماعی ما سال گذشته بر اساس گزارش‌هایی که در واقع دریافت می‌کردیم و به هر حال یه مقدار نگران کننده بود، خب جلسات مختلفی رو داشتیم تو شورای اجتماعی کشور. خانم دکتر مافی حضور پیدا کردن، گزارش‌هایی رو دادن، به دستگاه‌ها ابلاغیه‌هایی شد در واقع که توی موضوع کارهایی رو انجام بدن و روی موضوعاتی اثر گذار باشن. از جمله ابلاغیه‌ها به خود همین سازمان صدا و سیما بود که روی برنامه‌های موضوعاتی که مرتبط با بحث خانواده بود که یک در واقع سیاست‌هایی رو باید مجدداً باز تعریف می‌کردن. این بنابراین این هست که به صورت مستقیم انجام بشه نظارت کنیم و گزارش بگیریم و معمولا گزارش ها رو تو یک بازه زمانی معین دریافت میکنیم. بعضی موارد هم هستش که خب ضرورت میبینه فراکسیون که حتی بیاره تو صحن مجلس بر اساس ضرورتش که اگر اون ضرورت احساس بشه با ریاست مجلس مطرح میشه، ریاست مجلس در واقع نظر مثبت داشته باشن، پس از کسب رأی و نظر هیئت رئیسه داخل صحن مطرح میشه که ما پارسال یه مورد اینجوری داشتیم که خانم دکتر در واقع با نظر مثبت آقای دکتر لاریجانی تو صحن مجلس من دفاعی رو کردن در رابطه یه طرحی بود در رابطه با آسیب‌های اجتماعی با تمرکز بر موضوع خانواده که خب البته رأی کافی و حد نصاب رأی رو نیاورد و نتونست که در واقع به صورت مستقل ما طرح کرده بودیم که این موضوع
چرا رأی
کمیسیون تبدیل بشه. خانم جعفرپور، فضای مجلس فضای خاصیه و اولویت‌های نمایندگان، خب با توجه به نمایندگان از استان‌ها و شهرهای مختلف هستن و دغدغه‌های حوزه‌های انتخابیه خودشون رو هر کدوم دارن، مسائلشون خیلی متعدد و پراکنده میشه.
خب اینا که تداخلی با هم نداره، یک طرح خوب رو میتونن اونجا نهایی کنن، حالا طرحهای خودشون هم مطرح کنن. مگه
دقیقاً اتفاقا دفاعی که خانم دکتر داشتن همین بود، چون ایشون پیشنهاد کرده بودن که کمیسیون تخصصی آسیب‌های اجتماعی متمرکز با موضوع خانواده تشکیل بشه که ما پیوستمون هم گزارش‌های مرتبطی بود که در این زمینه اسکاهای در واقع بالادستی داشتیم و کلان کشور داشتیم، ولیکن علارغم دفاعی که خدای دکتر لاریجانی هم کردن و اتفاقا هیئت رئیسه هم دفاع کردن ولی یه تعدادی رای کم آورد. اینم به خاطر این هستش که توی مباحث برخی از نمایندگان مطرح می‌کردن که ما الان اولویت‌هامون مسائل کلان اقتصادی کشوره و مسئله آسیب‌های اجتماعی الان تو دستگاه‌های زیر ربط خودش داره اجرا میشه، پیگیری میشه، نیازی نیست که ما تو مجلس ورود مجزایی داشته باشیم. در صورتی که ما نظرمون بر این بود که اگر کمیسیون تخصصی تشکیل بشه، اهرام فشاری میشه بر اینکه اون سیاست‌ها یا اون در واقع مسائلی که توی دستگاه‌ها داره پیگیری میشه با دقت نظر و اهتمام بیشتری انجام بشه. ولی خب به هر دلیل به هر رأی نیاورد و این وقتی در واقع رأی نمیاره یک طرحی
بایگانی میشه.
یه دوره یه زمانی بعد بگذره که دوباره بتونه
مطرح بشه. بسیار خوب. خب اینم جزء اتفاقاییه که توی مجلس میفته و خوبه که ماها بدونیم که چه خبره. عرضم به حضورتون که من خیلی رفتم تو فکر خانم دکتر آشتیانی عزیز. حالا سوای همه اینا سختی کار شما هم هست، یعنی از طرفی شما مراجعه کننده دارین؟
ما مراجعه کننده نه، به این شکل از مردم نداریم. مراجعه کننده هایی که چرا دفتر خود خانم دکتر مافی ممکنه مراجعه کننده از حوزه انتخابی خودشون دارن یا نمایندگان تو دفاتری که تو استان دارن روزی یک بار، هفته یک بار در واقع تو دفاترشون ترتیب حضور پیدا میکنن و مراجعه هاشون میان اونجا. اکثر کسایی هم که خانم جعفر مراجعه میکنن مالی دارن و اشتغال، اکثرا جوونه بیکار دارن، خب شوهره بیکاره، زن سرپرست خانواره، نمیدونم مشکلات مالی، اکثرا مشکلات مالی و کمک درخواست کمک های مالی و وام دارن و خیلی ما نامه های زیادی داریم در رابطه با اشتغال که خیلی خیلی، یعنی اصلا باورتون نمیشه در طول هفته ما خیلی نامه داریم که درخواست شغل میکنن و این یه خورد ناراحت کننده است دیگه.
خب به هر حال من باز نمیدونم چی باید بگم، چون ببینید یکی از مهمترین وعده هایی که هر نماینده مجلس میده، هر رئیس جمهور وعدش رو میده، چه ایران چه خارج از کشور فرقی نداره، اولین و نخستین شعار انتخاباتی رفع بیکاری است و ایجاد اشتغال و البته خیلی از وعده های دیگه که متاسفانه خب ما میبینیم که محقق نمیشه. اما روی سخن بر اینه که زنان و مادران در جامعه ما خب قشر آسیب پذیرتری هستن، خیلی متفاوته. یک مرد شاید به راحتی حالا به اتکای قوای جسمیش و آزادی هایی که داره میتونه هر شغلی رو بره انجام بده، اما یک زن حقیقتا اون شغل ها رو با توجه به قداست زنانگی، شرافتش، اون چیزی که به هر حال زنها رو متمایز میکنه، باعث میشه که خیلی بیشتر در فشار و فقر مالی و کاری به سر ببره. داخل پرانتز یه چیز بگم، بریم به گوش کنیم یه آیتمی رو، یه بخشی رو، و اونم اینه که نباید بگذریم از برخی از خیریه های اصیل. حالا جالبه این وسط من داخل پرانتز این نکته بگم، چقدر ما مؤسسات خیریه‌ای که رویدند، نه اصالتی دارن نه هویتی دارن، ما اصلا نمیدونیم اینا کیا هستن، روزی 10 بار با همه دارن زنگ میزنن صحبت میکنن، یکشون مثلا پشتیبانی میکنه از زنان سرپرست خانواری، یکی پشتیبانی میکنه از ناتوانان. کاش بشه روی اینا هم نظارت بشه، سره از ناسره تشخیص داده بشه واقعا. اما میخوام یادآوری بکنم که با افتخار خیلی از خیریه‌هایی که بزرگ هستن، آدم های ثروتمند و خیر نیکوکار توشون هستن، اینا بازوی اجرای قدرتمندی هستن، واقعا کمک میکنن. یعنی در زمینه زنان سرپرست خانوار، ایجاد شغل، نمیدونم مسکن، وام دانشجویی، جهیزیه، خیلی دارن هم کمک میکنن. دمشون هم گرم به قول معروف. یه قسمتی رو گوش کنیم، برمیگردیم در خدمت خانم دکتر آشتیانی خواهیم بود.
شاید این سوال خیلی از ما باشد، چرا نوح پیامبر پسری داشت که با بدان بنشست و خاندان نبوتش گم شد؟ چرا حضرت یعقوب پسرانی نجیب و عالی مقام به نام یوسف و بنیامین داشت اما 10 پسر دیگرش در گمراهی بودند؟ جواب بسیار ساده است، ریشه آن را باید در مادرانشان جستجو کرد. نقش مادر به ویژه در دوران طفولیت بسیار حیاتی است. حضرت نوح دو پسر داشت از دو همسر خود. سام که فرزند مادری بود به نام اموره با روحی بلند و بالا با پدر آمد و رستگار شد. اما کنعانی که مادری بی صلاحیت به نام واقله داشت ماند و به همراه مادر در طوفان غرق گردید. حضرت یوسف و برادرش بنیامین که مادری مهربان و عاطفی به نام راحیل داشتند شهرت به نجابت داشته و به مقام والایی رسیدند. اما ده برادر دیگر ایشان آینده‌ای متفاوت برایشان رقم خورد. این است قدرت مادر.
فرزندان هدایا و برکاتی هستند از سوی خداوند که با آمدن خود مسئولیت‌هایی را برای پدر و مادر ایجاد می‌کنند. مهمترین مسئولیت تربیت فرزندان است. می‌توان گفت مادری که از بدو تولد با فرزندش در ارتباط است، نقش مهمتری را در تربیت فرزندان خیش دارد. مادر و تربیت کودک.
علامه طباطبایی یه نکته رو من ازشون خوندم که ایشون فرمودن چون مادر موجود عاطفی هست به خاطر این امر تربیت به مادر واگذار شده. نکته‌ای که در این جمله من دیدم این بود که تربیت با عواطف رابطه مستقیم داریم. تو دوران کودکی باید توجه و تمرکز مادر روی آموزش و آموزش غیر مستقیم باشه، یعنی بازی، همبازی و اسباب بازی. اون سه تا عاملی هستش که باید برای کودک خیلی مادر بهش توجه داشته باشه. اما مادر در چه ابعادی میتونه کودک رو تربیت بکنه؟ مادر باید بستری فراهم بکنه که از لحاظ سطح فرهنگی و سطح فکری کودک ارتقا پیدا بکنه، رشد پیدا بکنه. بستر حضور فرزند رو در محیط‌های علمی، آموزشی، فرهنگی، هنری و مذهبی فراهم بکنه.
و اما پدران و مادران و مسئولیت تربیت فرزندان.
در تربیت فرزند مادر 70% نقش داره، چون زمان بیشتری رو فرزندان می‌گذرونه.
مهمترین چیز برای یه بچه اینه که بتونه با اجتماع کنار بیاد، هوش اجتماعی داشته باشه، ارتباط با افراد تونه بگیره، حفظ کنه ارتباطش رو، بهبود بده ارتباطش رو. این چیزا رو هم توی خانواده یاد میگیره. وقتی که رابطه من و همسرم درست باشه بچه‌م یاد میگیره اینو. به این نیست که به بچه بگی به پدرت احترام بذار، به عمو سلام کن. این چیزا رو باید توی رفتار ما یاد بگیره. مهمترین قسمت مسئولیت ما اینه که اول خودمون رو تربیت و اصلاح کنیم، متوجه ضعف‌های تربیتی خودمون بشیم. بعد اگر دیدیم توانشو داریم که در تمام دقایق اون قوانین رو توی ذهنمون رعایت کنیم، اون وقت میتونیم یک بچه مستقل و منعطف بار بیاریم که بتونه با جامعه تعامل خوبی داشته باشه. به نظر من این مهمترین مسئولیت.
به نظر مسئولیت تربیت بچه‌ها، فرزندان کلن، بیشتر با مادرهاست، چون وقت بیشتری رو با مادرها میگذرونن و مادرام همینجور وقت زیادی رو برای تربیت کردن بچه‌هاشون میذارن. همینجور که من خودم با مادرم یه نزدیکی خاصی داشتیم، صمیمیت خاصی داشتیم، فرزندم هم همینطوری با مادرش صمیمیت خاصی داره. سعی میکنم، البته من موقعی که میام خونه سعی میکنم صمیمیت داشته باشم، یه سری قوانین قاعده هایی که بیرون از خونه است بهش آموزش بدم که برای آیندهش خوب باشه.
برای تربیت فرزند حضور دائمی مادر تا بچه‌ها در سال‌های اول زندگیشون احساس امنیت و آرامش داشته باشن، خصوصا در 5 سال ابتدایی. و همین جهت خودم هم ترجیح دادم بعد از تولد پسرم سر کار نرم و 100% وقت و توجهم رو برای تربیت بچه‌ها اختصاص دادم.
مادران با تولد فرزندانشان مسئولیت سنگین تربیتی را بر عهده می‌گیرند و در تلاشند تا کودکان خود را به بهترین نحو تربیت و تدریب نمایند. مادران معمار تربیت فرزندانشان هستند.
بله، روایات و احادیث بسیاری هست در مقام و منزلت مادران و در تکریم اونها. هرچقدر ما مادران قوی تری داشته باشیم قطعا خانواده قوی تر خواهیم داشت، فرزندان موفقی پرورش پیدا می کنن. یک نگاهی وجود داره که اکثر شاید مادرهای ما به خصوص حالا از نسلهای قبلی خودشون رو فدایی و قربانی بچه هاشون میدونن که ما به هیچ آزادی، به هیچ تفریحی، به هیچ کار خودمون نرسیدیم و صرفا بچه هامون رو بزرگ کردیم. دستانشون رو میبوسیم، بسیار از خودگذشتگی بزرگی کردن. اما مادران جدیدتر ما دارن به این موضوع فکر میکنن که اگر خودشون رو هم دوست داشته باشن، به خودشون هم اهمیت بدن، مطالعه کنن، کتابخونه برن و بتونن خودشون رو به روز نگه دارن، پیوند عاطفی، روحی، روانی بهتری با کودکانشان و فرزندانشون خواهند داشت و اصلا زبان مشترک بهتری خواهند داشت برای اینکه بتونن با فرزندانشون ارتباط برقرار کنن. بعدن هم دچار این یأس نمیشن که من تمام زندگیم رو، جوانیم رو گذاشتم به پای بچه هام. خب از این موضوع بگذاریم، برسیم به صحبت‌های پایانی خانم دکتر زهره آشتیانی، دبیر محترم فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی. من سوالی ندارم که شما رو در واقع ببرم تو یک خط خاصی، میخوام خودتون آزادانه چند دقیقه صحبت کنید.
خب من چند تا نکته رو میخوام بگم، چون اینجا یادداشت کرده بودم بگم ما بین بحثا که فرصت نشد. خانم جعفرپور، ما امروز صحبت کردیم از بحث در واقع قانونگذاری و حوزه تصمیم گیری در موضوع خانواده مرتبط با زنان به خصوص و مادران، اما اون چیزی که من میخوام تاکید کنم این هستش که لزوماً قانونگذاری منجر به این نمیشه که ما تو این موضوع یک اتفاقی رو ایجاد بکنیم و خیلی از این مسائل به باور و البته آموزش بستگی داره. مثلا ما الان تو همین مجلس مرخصی زایمان خانوم ها تا 9 ماه افزایش پیدا کرد، یا بحث مهد کودک ها در دستگاه های دولتی به قانون تبدیل شد، ولی معمولا این هستش که خود خانوم ها یا اینکه اون دستگاه هایی که در واقع اون محافل در واقع شغلی، اون بنگاه های اقتصادی از به این قانون تبعیت نمی کنن و اجرا نمی کنن. حالا دوتا علت داره، یکی این هستش که یک خانوم خودش چون احساس امنیت روانی نسبت به اینکه اگر من بخوام مادر بشم و بخوام از مرخصی زایمانم به صورت کامل استفاده کنم، امکان بازگشت به شغل خودم رو ندارم و لذا اون امنیت اقتصادی مو از دست میدم، معمولا یا میره به سمت اینکه خب پس من مادر نشم،
یا تک فرزند،
یا اینکه تک فرزند باشم، یا اینکه با خیلی استرس و استراب این دوران رو میگذرونه. خب این یک درخواستی هست که ما مکرر به دستگاه های دولتی، به بخش های مختلف دادیم که در واقع شما این در واقع دیوان عالی کشور همین صحبت شده که به هیچ عنوان اجازه ندارن که یک مادری که مرخصی زایمان میره شغل اون رو، پستش رو جایگزین کنن و الان تا حدودی این داره رعایت میشه. یه شکایت هایی بود به ما رسیده بود که ما اونها رو در واقع دیوان عالی ارجاع دادیم و بررسی شد. یک موضوع دیگه این هستش که ما اگر نتونیم رو حوزه فرهنگی و فرهنگ سازی و آموزش به خصوص از بیس در واقع سنین پایین تر کار کنیم، قطعا نمیتونیم به ایجاد یک رابطه معنایی بین سنت و مدرنیته بپردازیم و این باعث میشه اون نکته شما بشه که الان سبک زندگی دختران جوان ما حتی نسبت به نسل من و نسل قبل از من متفاوت میشه و تعهدات در واقع نسل جدید نسبت به یک زندگی مشترک تا نسل من و نسل قبل من متفاوته و منجر به حتی ازدواج هایی میشه که یا موقته یا خیلی زود از بین میره. پس این تغییر سبک زندگی اینجا داره ایجاد میشه چون ما نتونستیم ارتباط بین سنت و مدرنیته رو به درستی برقرار کنیم و باعث شده که جوانان ما بیان گرته برداری کنه از یک الگویی که در فرهنگ یک کشور دیگه بوده و بیگانه با کشور ما بوده، بیگانه با آداب و سنت و رسوم ما بوده. یک موضوع دیگه هم این هستش که ما خیلی تلاش کردیم روی موضوع و با معاونت حقوق شهروندی ریاست جمهوری هم صحبت کرده بودیم رو بحث که توی آموزش حقوق شهروندی ما روی آموزش متقابل حقوق متقابل زنان و مردان وارد بشیم. اینکه یک زن و مرد حقوق متقابل یکدیگر رو به خوبی بشناسن، وقتی حقوق متقابل همدیگر رو بشناسن به همدیگه احترام میذارن و اون در واقع حریم و هویت و حرمت خانواده حفظ میشه. خب اینها مسائلی هستش که فکر میکنم خیلی به قانون و سیاست گذاری و تصمیم گیری ارتباطی نداره. یه چیزاییه که باورهای درونی هستش که ما باید بتونیم در واقع با آموزش و اطلاع رسانی که شما خیلی تو صحبتاتون اشاره کردین اون رو به فرهنگ تبدیلش بکنیم.
بسیار عالی، ان شاءالله که در کارتون موفق باشید خانم دکتر آشتیانی. من در پایان بگم خیلی وقتا پیشبینی های ما اینطور نیست که ما هرچقدر جدیتر، رسمیتر و سخت گیرانه تر برخورد بکنیم نتیجه میده. خیلی وقتا میبینید که یه اتفاقات، یک موجی شروع میشه، همه گیر میشه، همه باهاش همراه میشن بدون اینکه هیچ تلاشی صورت گرفته باشه. میخوام بهتون بگم الان دیگه تو دنیای دیجیتال، در دنیای آیتی، با این همه شبکه‌های اجتماعی، همه اینها تابلو کارهای آدم ها هستن و امیدوارم که در این تابلو ما اثر خوبی رو به یادگار گذاشته باشیم. ترانه‌مون شروع شد، با این ترانه تموم می‌کنیم برنامه رو. مهرخانه یا همتون به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
مادر واقعا تندیس همه خوبی هاست. شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه مهرخانه تقدیمتون شد توسط همکارانم. خسته نباشید، عرض کنم خدمت این عزیزان. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و خیلی متشکریم از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید و برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو دنبال می‌کنید. همچنان با ما همراه باشید با میان برنامه کوتاهی که همینک تقدیم شما هموطنان عزیز میشه. نه به نقطه جوش.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم.
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدای مهربان سلام. تا حالا فکر کردین این نگرانی های بیموردی که خودتونم نمیدونید چرا انقدر آزاردهنده شده چطور شما رو خشمگین میکنه و سعادت داشتن روی خوش رو از شما میگیره؟ دکتر بای جامعه شناس.
نگرانی ها انسان رو مایوس میکنه، ناراحت میکنه و این ناراحتی بستر خشم رو در او به غلیان میندازه و یه مقداری انسان رو به اتخاذ تصمیمات نامناسب با میداره. ببینید ما نگرانی هامون رو چه برداشت هاییست که ذهن خودمون در واقع نسبت به مسائل پیرامونی ازش پیدا کرده، با شفافسازی، با گفتگو و با تجزیه تحلیل و دقت نظر، با توجه به تمام ابعاد مباحث و مسائل. یه موقع است که مثلا خواستهای ما فراتر از توانایی های ماست و لذا نگرانی ما یک نگرانی بیموردی محسوب میشه. یه موقع است که برای رسیدن به اهدافمون موانع و مشکلاتی وجود داره که باز با گفتگو و تجزیه تحلیل کردن و روشن کردن میتونیم ما ابعاد مباحث و مسائلمون رو برای خودمون روشن کنیم و اون موانع سر راهمون رو در واقع حل کنیم. به همین دلیل یکی از مسائلی که ما واقعا بهش باید توجه بکنیم ماهیت خود نگرانیه. بابت چی نگرانیم؟ از چی نگرانی داریم؟ چرا نگرانیم؟ و چگونه میتوانیم این نگرانی ها رو براش فائق بشیم؟ من بهترین و مناسبترین پیشنهاد اینه که بدونم اولا توانایی های خودم، یعنی خودشناسی دقیق. نکته بعد ایجاد ارتباط با دیگران و سنجش این مباحث در کلان اجتماع و ارتباطات جامعه و بعد اون موقع در خواهم یافت این نگرانی ها قابل حله و لذا اصلا خشمم یه خشم بیجا و بیموردی بوده. بسیاری از موارد ما اصل نگرانی های ما ریشه در توقعات و انتظاراته یا عدم شناخت توانایی های خوده یا عدم شناخت جامعه هست. ما با ارتباط شفاف و روشن در جامعه میتوانیم و با یا گفتمان میتوانیم در واقع نگرانی هامون رو ارزیابی کرده و اونها رو بعضیش رو حذف کنیم و بعضی بر بعضیشون پیروز بشیم و در واقع در بعضی موارد بیابیم نتیجه بگیریم که اصلا اساس نگرانی یک امر بیفایده و بیجهتی بوده. روی این جهت من باز گفتگو رو، ایجاد ارتباط با جامعه رو و برخورد شفاف و روشن با پدیده و مسئله رو به عنوان در واقع نوع نگرانی و از همه مهمتر خودشناسیمون رو، چون این انسان گاهی اوقات خودش رو بالاتر از آن که هست میبیند، گاهی اوقات فروتر از آنی هست که میدونه. مثلا دچار آفت خودکمبینی، خود بزرگبینی، خود بدبینی، اینا باید درست شه. وقتی انسان تصویر دقیقی از خودش پیدا کرد، اون موقع نوع نگرانی ها رو هم میتونه در واقع با توانمندی های خودش مورد مقایسه قرار بده و با براحتی در مقابل با اون مسائل با اونها کنار بیاد.
یه
نگاه که به زندگیمون بندازیم میبینیم کم کاسه یه چکانم دستمون نگرفتیم. واسه هیچ و پوچ مضطرب شدیم و هرچی ترس و لرز بلد بودیم ریختیم تو دلمون و نم پس داده به اخلاقمون. استرس نه ها، دارم از اضطراب حرف میزنم. فرقشون اینه که استرس معمولا واسه یه حالت گذراست و محدود به موقعیت یا فشار بیرونیه، اما اضطراب کلی تره، بزرگتره، از پا در بیارتره. مگه چقدر عمر میکنیم که گاه و بیگاه این دلنگرونی ها نذارن یه نفس راحت بکشیم؟ چند تا زندگی داریم که به ته یکیش که رسیدیم بگیم تو بعدی بهتر عمل میکنم؟ یه نفس عمیق بکشیم، با خودمون بگیم خسته نباشی من،